در اقرار به وسیله الفاظ مبهم اقرار بکنه. الفاظ مبهم این است که بگه لهو اندی مالون، لهو اندی شیئون، لهو اندی جزیلون، عظیمون، نفیسون، حقیرون، مالون یا شیئون، ایو شیئن امثالو. اینها را میگیم اقرار به مبهم، به اشیاء مبهم، به چیزهای مبهم اقرار کرد. اینو باید استفسار کنیم آیا مرادت از این الفاظ مبهم چه بوده؟ تو که اقرار کرده فلانی پیش من مالی دارد، شیئی دارد، مال عظیم دارد، مال جزیل دارد، نفیس در مراد چیه؟ هر چی که خودش تفسیر کرد ما باید قبول بکنیم، ولو خیلی قلیل باشه. ایشون میگن که هر چی را تفسیر کرد باید قبول بکنیم، اما به شرط اینکه متنزل باشد. وقتی گفته که فلانی پیش من مالی دارد، ازش میپرسیم مرادت از مال چیه؟ یه دانه گندم را تفسیر میکنه، این قبول نیست. باید مالیت داشته باشه، اقلا یه مشت گندم. مال آن است که اونو بازار ببری چیزی در مقابلش بهتون میدن. گفته فلان کس پیش من مالی دارد، میگیم که توضیح بده، تفسیر کن ببینیم مراد از مالی که مبهمه چیه. میگه یه دونه گندم، قبول نمی کنیم. چرا؟ آن مالیت ندارد. گندم ملک است اما مال نیست. بین ملک و مال دیروز گفتیم که عموم خصوص چه؟ مطلق. هر کجا بعضی گفته اون خصوص منوج، او قابل پذیرش نیست، که بین اینها عموم خصوص مطلق هست. هر کجا مال هست ملکم هست، گاهی ملک هست مثل یه حد به گندم مال نیست. البته در مکاتب متعرض شده بعضی جاها مدعی هستن بینشون عموم خصوص منوج هم میشود تصویر کرده، دیگه جاش اینجا نیست اونو متعرض بشوم. گاهی ملک از مال نیست، گاهی مال از ملک نیست، گاهی هر دو هست. حالا فعلا ما عموم خصوص مطلق. پس این گفت که مالی پیش من یه دونه گندم را نشون داد، این مراد قبول میکنیم یا نه؟ اینا میگن که نه، باید مالیت داشته باشه. بعد شهید ثانی میفرماید که چه عیب داره؟ گندم از نظر عرف مالیت یه دونه اش ندارد، اما کأنه مالیت شرعی دارد. بدین لحاظ کسی از دیگری یه حب گندم را اگر قصد بکنه او قاصبه. یه حب گندم را قصد بکنه قاصبه. برای یه حب گندم او را نگهش می‌دارند. یه حب گندم را قصد کرده باشه باید مردودش کنه. پس میتونه بگه مرادم از ما یه حب گندم بود، یه حب دخن بود، دخنه که او دیگه کوچکتر از گندم هم هست که ارزن برای پرنده ها میدن، او دیگه کوچکتر از گندم هم هست. بگه که مرادم از مال این یه دونه ارزن بوده است. وقتی هر دو را بیان میکنه بعد میفرماید که مخصوصا اگر شیئون، لفظ شیئون را اقرار کنه، لهو اندی شیئون، میریم سراغش مرادت از شیئون چیه؟ میگه یه دونه ارزنه. او پیش من یه شیء داشت، مرادم این بود، باید قبول بکنیم. درست مال را باز ممکنه شبهه بکنیم، به یه دونه ارزن مال عرفی صدق نمی کنه، اما شیعی که صدق میکنه دیگه، اون شیع اون دیگه، اون یک چیزی دیگه، چیزی یه دونه ارزد. ما دیگه بیش از این اونو نمیتونیم مجبورش بکنیم که تو که گفتی شیعون، حتی اگر چنانچه گفته باشد که لهو اندی شیعون جزیلون، شیعون عظیمون، میگیم آه با این چنین که شیعون عظیمون تفسیر کن مراد چیه؟ میگه یه حد ارزد. میگیم قبول نمی کنیم دیگه که مگر شیعی نیست، شیعی هست، جزیل هم که هست. چرا جزیل هست؟ به جهت این که کسی یه دونه ارزن غیری را در خودش حلال بداند، ملکیت را انکار کرده، منکر مالکیت کافر است. منکر مالکیت مطلقا کافره. حتی یه حد به گندم شما را دیگه ملکیت چیا بیان دزدور، خدا مالک همه چیزه، میخندم بهش، خدا مالک حقیقیه، اما شما شب تا صبح از درد بدن مینالید و فعالیت کردید و کار کردید، مزد گرفتید و ما بگیم که مالکیت یعنی چه؟ این مکتب غلط است، مکتب غلط است، مکتب ظلم است، مکتب خدمت به جامعه نیست. مکتب اسلام میگه یه حد بگندم ملک کسی ده، من اونو ور دارم و منکر ملکیت باشم، محکوم به کفرم، محکوم به کفرم. پس اون که گفته بود که شیعون از این بابت گفته بود، از این بابت گفته بود شیعون عظیم، شیعون جزیل، از این بابت هیچ چیزی هم نداره، ما مجبور هستیم که بپذیریم، تفسیر او را بپذیریم. اگر گفته باشد که لهو اندی حق و او پیش من حقی دارد، اونجا بله می شود که تذیر و تفسیر او را. احیانا یه طور دیگر تفسیر می کنه، میگیم که بگو مرادت چی بود. میگه مراد من از شیعون و از حقون حق اوتاس بوده، یعنی حق اوتاس یعنی یه نفر اگر عصب بزنه، وظیفه آن مسلمان در این است که به او بگه یرحمک الله، طرف هم بگه یغفرک الله. حق اوتاس میگن، اتاس هم نه، اتاس غلطه، حق اوتاس میگن اسمش را، حق عصبه. حالا میگه که من که گفتم لهو اندی شیعون حقون، یعنی حق اوتاس، حق جواب سلام اینا، آیا قبول میشود یا نه؟ فیه خلافون، میگه چرا قبول نمیشود، مخصوصا لحظ حق اگر گفته باشه. این تمام، فرقی نمی کنه بگه لهو اندی شیعون عظیمون یا شیعون کثیرون، کثیر با عظیم هر دو یکیه. اما اگر چنانچه مرحوم شیخ طوسی می فرماید لفظ کثیر را اقرار بکنه، او به هشتاد محکوم می شود. گفته که لهو اندی کثیرون من قنم، یا غنمون کثیرون، دینارون کثیرون، ریالون کثیرون، برشون کثیرون. شیخ طوسی فرموده که اگر لفظ کثیر بگه اینو هم بهش میکنیم به هشتاد. به چه دلیل؟ میگه چنانچه روایتی در باب نذر هست که یه نفر گفته فلان مسافرم از سفر بیاید، برای خدا من به فقرا تومان کثیر بدهم، ریال کثیر بدهم. اونجا گفته ان که او چقدر بده؟ کثیر گفته دیگه، نزد کرده کثیر بده، مراد چقدر بده؟ اونجا گفته ان که 80. به چه دلیل؟ که در اون آیه که می فرماید که ولقد نصرکم الله فی مواطن کثیره مواطن کثیره یعنی موارد کثیر 80 جن فی مواطن کثیره در حد 80 موتن خدا به او کمک کرده. پس کثیره را اونچه به معنی 80 گرفتن. اینکه این معارضت در قرآن لفظ کثیر دیروز گفتم کم منفعت قلیلت قلبت غلبت سعتن کثیرت یا آیه دیگر ذکرن کثیرا کثیر اونجا به 80 معنا نشده. پس این هیچه. حالا اگر چنانچه اقرار کرد فلانی پیش من مالی دارد بیشتر از ثروت فلان کس، بیشتر از ثروت فلان کس پیش من مالی داره، میریم سراغش. آی فلان کس تو چقدر ثروت داری؟ ما شلون میگه میلیون ها ثروت دارم، 1 میلیون، 2 میلیون، 3 میلیون ثروت دارم. میگیم که آه شما اقرار کرده فلان کس از من مالی طلب دارد که بیشتر از مال فلان، فلانی 3 میلیون ثروت داره. این میگه که نه بابا من اشتباه کردم، من نمیدانستم او 3 میلیون ثروت دارد، من ظن میکردم 1 میلیون ثروت دارد، گفتم که او از من از مال فلانی بیشتر طلب داره. پس اینجا قسم بخور که یه همچو ظن کرده اقرار کرده، او قسم میخوره و قبول میکنیم، 1 میلیون را محکومش میکنیم. اما اگر چنانچه اول نشسته بود حساب مردم را می کرد فلانی 5 میلیون ثروت دارد، اینو گفت، فردا آمد پیش شما اقرار کرد داداش او از ثروت خود او پیش من بیشتر طلب دارد، بعدن میره میگیم که خب فلان کسی که گفتی از مال او بیشتر طلب دارد اون شخص 5 میلیون ثروت داره، میگه من ظن کردم کمه، قبول نمی کنیم. چرا؟ برای اینکه خودت اول اقرار کرده ثروت او را مقدارش میدونی، خودت اول گفتی که من میدانم فلانی 5 میلیون ثروت داره، بعد آمدی گفتی که برادر او بیشتر از ثروت او از من طلب دارد، دیگه دوباره قبول نمی شود. مطلب تمام. البته یه قدر خارجش را گفتم، اشاره خارج را حرف می کنم. من می دونم تو این درس جمعی از مورچشمانم شرکت می کنن که سطح درسشون بالاتره، باید پس ما هم به این که اونا شرکت می کنن یه قدری هم عمیق‌تر مطلب را پیاده بکنیم که اونها هم بی بهره از جلسه بر نگردن. حالا بیریم سراغ یه مطلب. خدا رحمت کنه این شهید اول و شهید ثانی را، مطالب ادبی را، عکس نقیض را، عکس مستوی را، گاهی مستند احکام فقهی قرار میدهند. اینجا 4 تا لفظ به زبانش میبرد، چنین میگه لهو اندی کذا درهمین، کذا درهمون، کذا درهمن، کذا درهم، 4 جمله لهو اندی او پیش من، کذا درهمون، کذا درهمین، کذا درهمن، کذا درهم. اینو چی کارش بکنیم؟ شما آقای قاضی نشسته ایدون بالا بالا و بالاها، درسته؟ او هم یه همچه عزیز هست، عربی بلد بود، ادبیات خونده بود، حالا یه عربی بود آمد بود خونده بود نخونده بود ملاک نیست، اونو به چی محکومش میکنید؟ به چی اقرار کرد؟ میگه که او را محکومش میکنیم به 1 دینار. چرا؟ به جهت اینکه او که گفت لهو اندی کذا درهمون، کذا به جای شیء قرار بدید، یعنی کذا را بردار به جای شیء اون قرار بدید، بگین که شیء اون، اون شیء چیه؟ درهمون. این درهمون بدل است از شیء اون، کذا به معنی شیء اونه، درهمون هم بدل است از اون دیگه. لهو اندی شیء اون درهمون، 1 درهم است، اون شیء 1 درهم است. چه مبهم است در همون رو بیان کرد. لهو اندی کزا در همین، یعنی معنیش اینه شیء من در همین، باز هم مثل این است که خاتم و عزتین. لهو اندی کزا شیء در همین، در همین تمیز می شود، یا اینکه اعمی در همین. پس در هر سه صورت یه درهم محکوم کردیم. من آخرین صورت، آخرین صورت کذا درهم وقت کرده، یا درهمه درهمو درهمی وقت دیگه اونجا چی کارش بکنیم؟ اگر وقت کرده باشه احتمال است کذا درهمون باشد یا کذا درهمین باشد، چون درهمن را احتمال داده نمی شود. اگر درهمن را وقت بکنه باید الف بیاورد، درهما بیاورد، درسته؟ پس اگر وقت بکنه حملش می کنید به رفع و جر، در رفع و جر یه درهم می گفتید، اینجا هم یه درهم می گفتید. اینجا برای تبعیض هم می شود به کار برد، اونو انشاءالله در عبارت براتون می خونم. این آگاهی میدم امشب قشنگ مطالعه بکنید، یک جدلان فکری دیگه اون بنده خدا نشسته جدل حل میکنه، بلکه جدلان فکرش بالا بره. جدل فکر ما هم همین مسائل است. یه مرتبه میگه که لهو اندی کذا کذا درهمین، کذا کذا درهمن، کذا کذا درهمون، کذا کذا درهم. یا میگه لهو اندی کذا و کذا در همون، کذا و کذا در همین، واو هم میاره، کذا و کذا در هم. در این دو صورت دیگر چه کارش بکنیم؟ مطالبی خیلی خوشگل پیش داره، مباده وحشت کنی، کیف کن، مثل حل جدول انقدر جولان ذهنی میاره برای ماها. یه وقت مثلا اینسان بابا این حرف ها چیه؟ شهیدم خبر نداشت که یه دنیای چاب مثلا قرنها بعد میاد، طلبه ها اینقدر گرفتاری دارن، وظیفه ها دارن، عمرها بی‌برکته، از اون طرف هزاران مسئولیت های از اینها چیه؟ نه، اگر جبلان ذهنی ما اینجاها برقرار نباشه، الان طلبه یعنی یه پزشک جراح، پزشک جراح این چشم انسان را عمل میکنه، اون عصبی ظریف را آنقدر دقت کنه که یه ذره کارت جراحی خلاف نره، خلاف رفت اون چی شد؟ کور شد دیگه، کور شد. هی بگه آه اشتباه کردم، کور کردم بنده خدا را، این اشتباه دیگه جبران بزنی. طلبی عزیز نور چشمم، فردا شما میرید یه پست را عهده میگیره، یه وظیفه سنگین را احیانا توجه نکردید، یکی را دستور دادید که فلان مجازات را بکنن، بردن جلو مغازه شلاق زدن، دست بیاید آه من اشتباها حکم کردم، یا اینکه الی آخر دیگه خودتون بهتر از من بلدید که پس نور چشمانم الان درس خوندم این مطالب را با کمال استقبال حل و فصل کردم، خیلی مهمه، خیلی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولكن لا بد من کونه مما یتمول، اول گفتیم که اگر لفظ مبهم را اقرار کنه مجبور میکنه اونو تفسیر بکنه، اگر تفسیر کرد گفت که لهو اندی مالون یه حبه گندم، ولی ایشون میگه که لاکن لابد من کونه مما یتمول، لابد است از بودن آن تفسیر، ضمیر کونهی را برگردانید به اون تفسیر، باید اون تفسیر باشد مما از چیزهایی که یتمول مالیت داشته باشه، ای یعد مالن عرفن. بفرمایید مفصل چرا دیگه تفسیر با تفسیر مراد، بله مراد همون تفسیر را دیگه مفصل نگذاشته، تفسیر باید مما از آن چیزهایی باشه.
خیلی خوب، ای یعد مالن عرفن لا کقشر جوزتن، نه اینکه مثل کوفتی یه گردو. جوزه به معنی گردو آمده، میوه های دیگر. تمر هندی را هم جوزه، جوزه را به تمر هندی هم معنا کرده هم. ولی اینجا همون جوزه معروفی که پوست گردو. او حدتی دخنین، یعنی لا که حدت کاف تشبیه تر اینم میاد، که حدت دخنین. در تفسیرش بگه که من گفتم لهو اندی مالون، یعنی یه حبه ارزن، دخن یعنی ارزن، حد دونه. او هنتقین، یا بگه که مثلا لهو اندی مالون، مرادم این حبت هنده بوده. میگه اینا درست نیست. چرا؟ از لا قیمت لذالک عادتا، میان عرف عادت اینها قیمت ندارد. خارجش گفتم مال عرفن چیزی است که اگر بازار ببری یبذل فی ازائه شیئون، به آن مال میگن. اما یه دونه گندم را، حبه گندم را یبذل فی ازائه شیئون، شما بگید عرفن یبذل؟ ابدا. یه دونه ارزن عرفن یبذل فی ازائه شیئون؟ نه. اما یه مشت گندم بله. از لا قیمت لذالک عادتا، مراد از عادت یعنی میان عرف، میان اون. وقیل یقبل، یه قول بر این است که چرا قبول بکن. گفت که مرادم از مال یه حبه گندم بود. یقبل و فی ذالک، با اینها قبول می شود. ذالک مشار الیهش، قشر جوزه، حبه دخنه. لانه مملوک شرعا، چون اینها ملکن در شرع، و الحقیقت الشرعیه مقدمت علی العرفیه، حقیقت شرعیه مقدمت بر عرفیه. عرفن به اینها مملوک میگن. و یه دلیل دیگر، ولی تحریم اخذهی به غیر اذن مالکی، و به خاطر حرام بودن اخذ اینهایی که گفتیم به غیر اذن مالکش، بدون اذن مالک قشر جوزه کسی رو نمیتونه برداریم، حبه گندم رو نمیتونه برداریم. و باز ولی وجوب رده، لام تعلیل سر لوجوب هم میاد، سه تا دلیل ذکر میکنه. سومین دلیل لوجوب رده، اگر یه حبه گندم کسی رو برداشته واجب است ببری برگردانیم. اینا رو دلیل آورد که پس میشود. میگه و یشکه، این اشکال داره، به ان الملک لا یستلزم اطلاق اسم المالی علی شرعا و العرف و یعبا. ملک مستلزم نیست اطلاق اسم مال را، یعنی هر جا ملک هست مال هم هست، نه ملک هست اما مال نیست شرعا. و العرف و یعبا، عرفن هم همینطور که عرفن منع می کند آن را، از ماده عبا یعباس دیگه، یعنی عرف هم منع می کند مال بودن آن را. البته زمین یعباهو در جنب اون اطلاق، یعنی اطلاق مال را منع می کند. نعم یتجه ذالک تقصیران لشر، دل متجه هست که این حبه گندم را تفسیر قرار بدیم به شیء. یعنی اگر گفته اون لهو اندی شیئون، یه حبه گندم تفسیر میکنه، باید پذیرو. و این وصفهو بالاوصاف العظیمه، ولو آن شیء را توصیف بکند به اوصاف عظیمه. میگه لهو اندی شیئون عظیمون جزیلون، بعدم میریم سراغش تفسیر میکنه یه دونه گندم مرادم بود، قبول میکنیم. لما ذکر، چرا عظیم بودن را قبول میکن؟ به اون دلیلی که گذشت. حالا بگید نور چشمانم دلیل عظیم بودن چی بود؟ حلال داننده یه حبه گندم غیر مخون به کفر است. و یک ربو منهو، از این قریب تر است، نزدیک تر است به ذهن، ما لو قال له علی حق، اگر بگید که فلانی به گردنن حقی دارد، میرم سرش حقش چیه؟ یه دانه گندم. و فی قبول تفسیره ما بی رد سلام و ایاده چطور؟ و در قبول کردن اون دو لفظ را، یکی شیء یکی حق، به رد سلام میگه فلانی بگردن شیعی دارد، حقی دارد، تقدیر میکنه یعنی حق سلام دارد، حق اعاده دارد، حق احوال پرسی داره، ولی اعاده یعنی و که به اعادت او رفتن و تصمیت اتاس یعنی تقدیر کند به تصمیت اتاس یعنی به تصمیت. تصمیت گفتیم که این اشاره است در یرحمک الله گفتن اسم خون و تصمیت میگم فلانی بگردن من حق تصمیت داره، او عفصه کرد حق داشت که من بهش بگم یرحمک الله این حق را من میگم، آیا حق را به اینها تقدیر بکنه قبول یا نه؟ وچان دو وچان من اطلاق الحق علیها فی الاخبار، در اخبار به اینها حق صدق میکنه پس قبوله، تیطلق الشیء پس شیء هم اطلاق میشود لأنه اعم، شیء اعم است از اشیاء حقوقی یا اشیائی که وجود خارجی از قبیل اموال و اینها داشته باشه. و من انه خلاف المتعارف، اینم دلیل میارم که نه دیگه این خلاف متعارف، اول بگه فلان کس پیش من حقی دارد شیء دارد، بعد بگه که یعنی مرادم حق اعاده حق اتاس، نه. و بعدی ما عن الفهم، یعنی زمین انه که بعیدن هما عن الفهم، یعنی اون دوتا از فهم بعید است که فی معرض الاقرار شیء و حق را معنا بکنیم به حق اتاس و اعادت و اینجور چیزا بعیدن. و هو الاشهر، این اخیر را ایشون قبول کردن، یعنی مشهورتر این است که قبول نکنیم اگر گفت فلان کس پیش من حق دارد شیء دارد، قبول نمی کنیم که دیگه حق اوتاس دارد، حق اعاده سلام داره. ولو امتنع من التقصیر، اقرار کرده میریم سراغش میگیم تو که گفته فلان کس به گردن من پیش من به ذمه من مال دارد شیء دارد، از این جزیل ده تقصیرش کن، خودداری میکنه، خودداری اگر بکنه یکی از موادی که اسلام زندان را بیان کرده اینجا. ولو امتنع من التقصیر، خوبی سه قاضی حکم زندان صادر میکنه و او که به علیه یه خورده بر او عقاب بیشود حتی یفسره تا تفسیر کنه، لوجوبه علیه برای وجوب تفسیر به گردن این مقر، وجوبه به تفسیر برمیگرده علیه به مقر. ولو مات قبله، قبل از تفسیر مرد، طول بل وارثو بهه، از وارث مطالبه میکنیم به تفسیر، ضمیر بیه بنده به تفسیر، باباتون اقرار کرده که مثلا فلان کس در ذمه او شیعی مالی جزیری عظیمی دارد، باباتون مرحوم شد، آیان برسه های مرحوم خلداشیا شما تفسیر بکنید ببینید مراد باباتون چی بوده، میتونن یا نه؟ طول بل وارثو به این علمه، اگر بداند آن تفسیر را ورثه بداند و خلف ترکته، یک شرطش هم اینه که اون مرحوم خلداشیان باقی بگذارد ترکه و مال را، چیزی که باقی نگذاشته به ورثه چه حق داریم بگیم که تفسیر کنید که باباتون مراده چی بوده، مال نداره که. فاین انکرن علم، آمدیم ورثه میگه که من نمیدانم بابا، بابامون گفته من تفسیر حرفش را نمیدانم، و ادعاهو علیه المقرله، ادعا میکند آن علم را، ادعاهو برگردن به علم، علیه را برگردن به وارث، علم را ادعا میکند در ورثه، چی ادعا میکند؟ فاعل ادعاهو المقرله، مقرله میگه که این ورثه کلک دارن در میان، میدانن که تفسیر که حرف باباست چه بوده. حلف علا عدم، وارث قسم میخوره در عدم علم، ضمیر عدم برمیده به علم، قسم میخوره بابا من نمیدونم بابامون مرادش چه بوده، تمام. ولا ترقت الابهامی و رجوع الیه، تفسیر ترقی ندارد
در جایی که لفظ مبهم باشه، در جایی که باید به مقر مراجعه بشود در تفسیر اون مبهم، فرقی نمی کنه بین قوله عظیم او کثیر، عظیم کثیر فرقی نداره، لاشتراک ما فی الاحتمال، هر دو محتمل است، مبهم دیگه. لقیل قائل که شیخ بزرگ، شیخ طایفه و جماعت بالفرقه، شیخ طوسی و گروهی گفتن که فرق دارد عظیم با کثیر، به ان الکثیر ثمانون، کثیر بگه به 80 ما محکومش میکنیم، کن نظر، چنانچه در نظر این چنینه، گفته لله علیه اگر مسافرم سالم برگردد مال کثیری در راه خدا بدم، کثیر به 80، اگر تومان باشد تومان، ریال باشد ریال. لروایت واردت به فیه، مثل نظر به خاطر روایتی که وارد است به، به اون ثمانون فیه در نظر، به را به ثمانون، فیه را به نظر برگردانید. ولی استشهاد به قوله تعالی استشهاد کردن، لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره، خداوند شما نصرت عطا کرد در مواطن کثیر، کثیر را به 80 تفسیر کرد، در 80 میکنیم، اگر قبولم کردیم قیاس کردید دیگه، چون در نظر این چنینه، پس ما در باب اقرار هم مثل نظر این کار را بکنیم. ولی استعمال الکثیر فی القرآن العزیز لغیر ذلک، در قرآن عزیز لفظ کثیر به غیر ثمانون هم استعمال شده، ذلک مشارلهش ثمانونه. مثل بیان است به اون استعمال، اون استعمال چون مکسوره، مثل هم اعراب او را دارد، یعنی ولی استعمال کثیر استعمال مثل چه؟ مثل فعت کثیرت قلبت، فعت قلیلت قلبت فعت کثیرم. خب و ذکرم کثیرا، اینم آیه دیگر است، در یک جا هم استعمال شده ذکرن کثیرا، کثیر به 80 اطلاق نمی شود. و دعوا انه عرف شرعی فلا قیاس خلاف ظاهر، یه نفر ادعا بکنه این عرف شرعیه، کثیر را به ثمانون معنا کردن عرفی شرعی، که این دیگه قیاس نیست، این درست نیست، این خلاف ظاهره. الحاق العظیمی بهی غریبون، و لاحق کردن لفظ عظیم بهی به لفظ کثیر، این دیگه غریبه، غریب یعنی غیر معنوس، یعنی حرفی تعجب آوره. شما کثیر را به 80 معنا بکنید، عظیم را هم به کثیر معنا بکنید، کثیر را به 80 شما قبول نمی کردیم، کثیر به 80، شما عظیم را هم به معنی کثیر بگیرید، عظیم را هم به معنی 80 معنا کنید، این دیگه غریب، غریب وحشی غیر معنوس. بله تمام. خب تا اینجا که مطلب میرسه، بعد میریم سراغ مطلب بعد که خارجش بسته بندی شده، میریم سراغ بسته بندی دوم. ولو قال له علی اکثر من مال فلانین، بگه که یعنی اکثر این چینا، یعنی اکثر من مال فلانین کائن له علی، هست برای او پیش من، لازمه بی قدره و زیاده، لازم میاد به گردن این مقر، لازمه به مقر، به مقدار اون مال اون شخص یه خوردن باید اضافه بکند دیگه، چون گفته اکثر اون مال فلانه، بیشتر از مال فلان کرد، فلان کرد 10 تومان دارد، 10 تومان رو باید بده، یه خوردن بیشتر. ولو فسره بدونه، اگر تفسیر کنن نه بابا من کمتر، مرادم کمتر از این بود، دون یعنی از بجان، نه دونه، نه دونه، نه و دعا زن القله، ادعا کنه که من زن نمی کردم قلیله، حلف قسم می خوره،
لأصالت عدم علمه به. بابا میگه که من نمیدونستم واقعا همینطوره، این مال اصلا که اموال کسی نمیتونه فلانی چی دارد یا ندارد. گاهی هم ما نمیگیم که این گداها را اصلا زیاد مثلا کمک بکنید، سائل را محروم نکن مطلقه، اما گدا پرور هم نباید باشیم. مخصوصا آقایان بعضی ها متدین هم هستن و اصلا که زود باور هم هستن و اصلا این گداهای حرفه‌ای خیلی خطرناکن. اینو باعث شن اکثر آقایان که اشخاص که رعایت نمی کنه، یه وسوسه‌ای در دلهاشون هست که باید بارها شده که اونجا وایستاده، من بارها دیدم حتی یکی را دیدم دیگه دلم متأثر شد و اینا ورستم اصلا که حرم و دیدم که این ور دیوار نشسته به گوشه دیگر، آنچنان با جزه و ناله ای مردم بدادم برسید، من موندم غریب و بیکس دیگه نیمتم بگم که ای بنده خدا تو الان ما فرستادیم که تو اونجا پیاده شده بود پولارم ازش پس گرفته بود. دوباره این گداهای حرفه‌ای را نباید تو جامعه‌مون فقط به استناد این که سائل را محروم نکن. کدوم سائل؟ سائل حرفه‌ای؟ این است که معلوم نمی کنه مالم همینطوره، یخه چرکی دارد نشسته اونجا، خیال می کنه این یخه چرکه، سلوت این مزم فوقی به دیر تو ما میگه که فلانکت از من بیش از مال فلانکت، یهو میبینیم که پالان اولاغ را آوردن میان پالون اولاغ، این مثلا 200 صحبه 1000 تومن هم بیشتر درآمد. چنان که در بیمارستان نکوی یک گدا همکار کرده بود، یک گدایی بود که یه افسار اولاغ را میگرفت ناله میکرد، یعنی همه تعجب میکرد که ببین این اولاغ که دارد و وسیله هم داره کار پیدا نشده، همه پول را میریختن، مریض شده بود. موقعی که اینو میگن وصیت بکن میگه که پالون اولاغ را بیارید، دکتر خب مسئول بیمارستان نیکوی در همینجا میگه خب پالون اولاغ میخواد چی بکنه؟ اول میگه اولاغ را بیارید، بعد حالا اولاغ را نمیاد پالونش بیارید، مجبور میشن پالون اولاغ میارن میشکافن میبینن به پول اون موقع از 1000 تومان بیشتر پول خورد میان پالون اولاغ بوده. این از که نمیگه جان بفرد دون یعنی کمتر دیگه، ودعا ولو فستره بدونه، یعنی دون یعنی اقل، به اقل آن، نه ادوان نیست که ما بگیم که کسر قبول نمیگه، دون خودش اعراب قبول میکنه، با من باش بی هم حرف جبه لأصالت عدم علمه به، اصل این است که عالم نبوده، معذوره ان المال من شأنه ان يخفى، اینم ظهور دارد که مال شأنش این است که مخفی بمونه، چه کسی میتونه که فلان کس چقدر داره. و پس سرد ما زنه تفسیر میکند به آن مقداری که زنش میرسید، و زاده علیه زیادته، خب یه خورده هم که به اون زنش که میرسید به او اضافه میکند و قسم هم میخورد. و ینبغی تقییده به امکان الجهلی به فی حقه، تزاوار بود قیدش بزند مصنف بگه که اگر جاهل بودنش به مال فلان کس ممکن باشه، اما اگر مال او کلن مقدارش در دست اینه اونجا دیگه قبول نکنیم. ولا فرقتی ذالک بین قوله قبل ذالک اینی اعلم مال فلانین و عدمه، فرقی ندارد در این که اگر ادعای زن قلت بکنه قسم باید بخوره، فرقی ندارد قبلا بگه که من میدانم مال فلانی را چقدره یا اینکه نگه. نعم آری لوکان قد اقر به انه قدرون، اگر از اول بگه که فلانی، مثلشم خارجن گفتم دیگه، فلانی این مقدار مال دارد، به انه قدرون و قدرون، قدر و قدر به معنی مقدار است، هر دو هم صحیحه، اگر اقرار کند که فلان مقداره یزید و امده آزن نهو، آن مقدار اول قبول کرده بود که الان میگه که من زنم این بود که کمتر از این باشه، لن یقبل انکاره ثانیه، دیگه در مرحله دوم انکارش قبول نیست. تو خودت اول میگفت مال فلانی 500,000 تومانه، چطور حالا میگه که من زن میکردم 200,000؟ ولو تعویل، اگر تعویل کنه به انقال مال و فلانین حرامون او شبهتون او عینون. میگه که فلان کس پیش من مال دارد از مال فلانی بیشتر زیادتره، بعد میگیم که پس باید زیادتر از مال او بهش بدی دیگه، اقرار کرد دیگه. میگه مقصود من از زیادتر این بود که مال او شبهه از حرامه، نفعش کمه، اما این مقرر له مالی که در پیش من دارد این نفعش زیادتره، فایدهش زیادتره. مرادم از زیادتر نه زیادتر عینیه، زیادتر فایدهیه. ها بگه که مال فلانی حرام است به این ناز او شبه است او عینون، مال فلان کس عین است، اما مال مقرله دین و طلب است. بگید ببینم مالی که عین موجود باشد او انفعه یا مالی که طلب باشد. شما 100 تومان نقد دارید 100 تومان طلب دارید، کدام از دیگر انفعه است؟ اگه گفتید طلب نقد، اگه گفتید کدام انفعه است؟ جان حصل الخلاف، حصل الخلاف بین الطلاب. بله بله، دین امتع است. چرا؟ اولا این دزد میبرد، قاصد میبرد، یواش یواش بچه نخودچه میخواد، کم کم تمام میشه. اما طلب همیشه هست، ثواب دارد، همیشه هست، ضایع نمیشه. اما اونم نه طلبی که در دست یه آدم نابابی باشد از بیخ بخورد و روشم آب بخورد. او اینون دما اقرار تو بهی حلالون، آنچه که من اقرار کردم گفتم زیادتر حلال بود. او دینون و الحلالو و دینو اکثر و نفعن و بقاعن، مال حلال مال دین بیشتر از نفعش و بقایش. اگر این چنین بگه ففی قبوله قولان، قبول میکنیم این حرف را. دو قول است، من ان المتبادره کثرت المقدار، از این طرف که او گفته بیشتر از مال فلان یعنی مقدارن بیشتره. هیکون و حقیقتن فیها، پس حقیقت می شود در اون کثرت. وحیه مقدمتون علال مجاز، پس حقیقت مقدم است در مجاز. نه عدم القرینت صارفه، قرینه صارفه هم نفس نکرده بود، گفته بود که از مال فلانی بیشتر دارد. خب بیشتر رو هم می کنیم بیشتر مقدارن دیگه، نه نفعن. قرینه صارفه هم نفس نکرده بود. بگید ببینم قرینه صارفه با قرینه معینه حرفش چیه؟ صارفه در کجاست؟ معینه در کجاست؟ باریک الله، صارفه در حقیقت مجازه. رأیت و اسدم یرمی، یرمی قرینه است که مراد از اسد مشت اسد است. دیدم اسد را تیراندازی می کرد، پس این قرینه صارف است. از چه صارف است؟ از معنای شیر بودن، حقیقت را منصرف کرد به مجاز. قرینه معینه آن است که یه لفظ دو سه تا معنا دارد، قرینه می دارد که معین کند کدوم معنا را اراده کرد. عینون باقیه، باقیه قرینه است، قرینه معینه است که مراد از عین چشمه نیست، ذهب نیست، فضه نیست، چشمه است. پس اون اسمش میگذارن قرینه چه؟ درست حرف بزنه، معینه یا معینه؟ معینه، معینه دیگه اسم فاعله دیگه. این یکی را اسمش میگذاریم قرینه چه؟ تعارف نور چشمانم. این دست چیزی نیست که تعارفی باشه، قشنگ جا باید یه مطالبی هم. خب حالا با من باش. و من امکان ارادت المجاز، از این طرف هم دلیل میاریم که اراده مجاز ممکن بوده. و من امکان ارادت المجاز، ممکنه که این آقا گفته مال کثیر دارد یا بیشتر از مال فلانی دارد، مجاز اراده کرده. ولا یعلم قصده الا من لفظه، و معلوم نمی شود قصد او مگر از لفظ او. فیرجع الیه فیه، پس رجوع می شود الیه به مقر فیه در قصد، الیه به مقر فیه در قصد. ولا یخفا قوت الازل، ایشون میگن که مخفی نماند قوت وچه ازل، یعنی او که گفته اکثر از مال فلانیه اکثر مقدارن، نه نفعن این دو چیزها. نعم